بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مسئله ثانیه از احکام مجیز بود. در این مسئله موضوع این بود که لو باع شیئا ثم ملکه فاجاز البیع، اگر بایع فضولی چیزی رو فروخت به این نیت که لنفسهی باشد، ملک دیگری رو فروخت به این نیت که بیع برای خودش باشد، بعد همان مبیع رو از مالک اصلی خرید، خودش شد مالک، حالا که خودش شد مالک فاجاز البیع، اون بیع فضولی رو که خودش منعقد کرده بود رو اجازه داد، آیا این بیع فضولی صحیح هست یا نه؟ جناب محقق تستری قائل شدن به بطلان این بیع فضولی. 7 وجه بر بطلان این بیع اقامه کردن. وجه ششم اینه که می فرمایند مسلم است و از واضحات است که همان گونه که اجازه و فسخ عقد فضولی توسط مالک اصلی با لفظ میتواند واقع شود، با فعلی که از لوازم فسخ است یا از لوازم اجازه هست هم میتواند واقع شود، میشه اجازه یا فسخ فعلی. حالا در ما نحن فیه که مالک اصلی اول مبیع را بیع می کند به بایع فضولی، معنای کار او این است که اون عقد فضولی قبل را که عقد اولی بود رو مردود می داند، معتبر نمی داند، لازم الوفا نمی داند، و این یعنی فسخ فعلی اون عقد فضولی، داره با این عملش اون عقد فضولی رو فسخ میکنه و باطل میکنه. وقتی که مالک اصلی اول عقد فضولی را با فعل خودش فسخ کرد، دیگه موضعی برای اجازه دادن مالک ثانی باقی نمیماند، لذا اجازه مالک ثانی که همون بایع فضولی باشه میشه لغو و باطل، اون عقد فضولی هم میشود باطل. حالا عبارت رو ببینیم. السادس ان من المعلوم انه یکفی فی اجازت المالک و فسخهی فعل ما هو من لوازمه ما، از واضحات است که کفایت میکند در اجازه مالک و فسخ مالک فعل اون عملی که اون عمل از لوازم این دو هست، یعنی از لوازم اجازه و فسخ هست. ولما باع المالک و ماله من الفضولی بالعقد الثانی، پس از اون جایی که بیع کرده است مالک مالش را به آقای فضولی، یعنی به اون بایع فضول، به وسیله این عقد دومی که منعقد شد، چون ما در اینجا دو تا عقد داریم، یه عقد اول داریم که بایع فضولی داره عقد فضولی رو منعقد میکنه با مشتری، بعد از این عقد فضولی مالک اصلی یه عقد دیگری میبندد، مال خودش رو بیع میکنه به اون بایع فضولی، میفروشه به اون بایع فضولی، این میشه عقد ثانی. پس لما باع المالک ماله من الفضولی بالعقد الثانی، وقتی که مالک مالش رو فروخت به آقای فضولی با اون عقد دوم، فقد نقل المال عن نفسه و تملک الثمن، مال رو از نفس خودش منتقل کرد به مالک دوم که بایع فضولی باشد و تملک میکند سمن را و هو لا یجامع صحت العقد الاول و این جمع نمیشود با صحت عقد اول فانها تقتضی تملک المالک للسمن الاول چرا که صحت عقد اول اقتضا دارد تملک مالک را نسبت به سمن عقد اول نه تملک مالک نسبت به سمن عقد دوم و حیث وقع الثانی یکون فسخا له و الم یعلم به وقوعه و از اونجا که عقد دوم واقع شده است می بوده باشد این عقد دوم یکون و ضمیرش برمیگرده به عقد ثانی این عقد ثانی می بوده باشد فسخا له یعنی فسخا للعقد الاول فسخ اون عقد فضولی اول خواهد بود و الم یعلم به وقوعه اگرچه عالم نباشد مالک اصلی به وقوع اون عقد فضولی یعنی حتی اگر مالک اصلی خبرم نداشته باشه که عقد فضولی رفته در خفا ملک او رو به مشتری عقد بسته و بیع کرده فضولن حتی اگر خبرم نداشته باشه بیاد بیع کند ملکش را به آقای بایع فضولی یا به هر شخص دیگری این عمل خود به خود میشه فسخ اون عقد فضولی فلا یجدل اجازت المتأخره پس دیگه نفعی نمیدهد اون اجازه متأخرهی که مالک ثانی میخواهد نسبت به اون عقد فضولی اجازه بده دیگه به درد نمیخوره چون مالک اول با بیعی که انجام داد عملاً اون عقد فضولی رو ابطال کرد و فسخ کرد بعد از فسخ دیگه اجازه مالک ثانی هیچ فایده‌ای ندارد و بالجمله حکم عقد الفضولی قبل الاجازه که سایر العقود الجائزه بل اولا منها حکم عقد فضولی قبل از اجازه مثل حکم سایر عقود جایزه میماند بلکه اولا و سزاوارتر هست از سایر عقود جایزه چطور مثل اونها میمونه؟ توضیحش اینه که در عقود جایزه مثل عقد بیعی که خیار فسخ در او شرط شده است در این عقد بیع که خیار فسخ در شرط شده عقد منعقد شده صحیحاً اما بقایش متزلزله هر لحظه ممکنه که من له الخیار اخذ به خیار کنه و فسخ کنه بیع رو در عقد فضولی عقد بسته شده اما صحتش متزلزله صحتش موقوف مشروط معلق به اجازه مالک اگه اجازه بده صحیحه اگه اجازه نده اصلا صحیح نیست پس فرقش با عقود جایزه در این شد در این که در عقد فضولی اصل صحت متزلزله اما در عقود جایزه مثل بیعی که درش خیار شرط هست اصل صحت بیع مسلمه بقایش متزلزله پس هر دو یعنی عقد فضولی با اون بیعی که درش خیار شرط هست با اون عقود جایزه هر دو در اصل متزلزل بودن با هم اشتراک دارن وجه افتراقشون در چیه؟ در متعلق اون تزلزل عقد فضولی متزلزل است در اصل انعقادش صحیحاً در اصل صحت انعقادش متزلزله اما بیعی که درش خیار شرط هست در بقایش متزلزل است نسبت به اصل صحت انعقادش مسلمه تزلزلی نداره خب شما در عقود جایزه میفرمایید که عقود جایزه با فسخ فعلی باطل میشن به طریق اولا عقد فضولی با فسخ فعلی باید بگیم باطل میشه. شما در بیع من له الخیار که درش خیار شرط هست، در اونجا میگید کسی که خیار شرط دارد در مدت زمان خیار، اگر با عملش اومد یه کاری کرد که اون عمل از لوازم فسخ بود، مثل چی؟ مثل اینکه این مالی رو که الان فروخته به این آقای زید، خانه‌شو فروخته به آقای زید، شرط کرده که من تا 6 ماه حق خیار فسخ این معامله رو داشته باشم. خیلی خوب، بعد در این حد فاصله زمانی خانه‌اش رو میره میفروشه به آقای عمر. این که به دیگری فروخت را همه فقها گفتن این عملا فسخ اون عقدی است که به زید منعقد کرده. بیعش به عمر فسخ عقدی است که با زید بسته است. این فسخ عملی اونه. چرا؟ چون وقتی بیعش به عمر صحیحه که مالک این خانه باشه، پس معناش اینه که آنن ما اون خانه رو از ملک زید برگردونده به ملک خودش، بعد بیع کرده به آقای عمر. این میشه فسخ عملی. پس چطور در اونجا بیع ثانی فسخ عملی محسوب میشه؟ به طریق اولا در عقد فضولی بیع ثانی باید فسخ عملی محسوب بشه. چرا به طریق اولا؟ چون در عقد فضولی هم بقایش متزلزله، هم اصل انعقاد صحتش، صحت انعقادش متزلزله، هر دو متزلزله. حدوثاً و بقاءً عقد فضولی متزلزله، اصل حدوثش و بقایش هر دو متزلزله. اما در عقود جائزه حدوثشون مسلمه که حدث العقد صحیحا، بقایش متزلزله. در اونجا که فقط بقایش متزلزله، شما میگید فسخ عملی بیع ثانی کافیه برای فسخ اون عقد جایز. در ما نحن فیه که هم اصل حدوثش متزلزله و هم بقایش متزلزله، به طریق اولا بیع ثانی باید فسخ عملی محسوب بشه نسبت به اون عقد فضولی اول. فکما ان التصرف المنافی مبطل لها، پس همان گونه که تصرفی که، یعنی عملی که منافات داشته باشد با بقاء اون عقد جائز مبطل اون عقود جایزه هست، فکذالک عقد الفضولی، پس همچنین است عقد فضولی هم، در عقد فضولی هم تصرفی که منافات داشته باشه با اون عقد فضولی مبطل اون عقد فضولی است، و در اینجا بیع ثانی منافات داره با اون عقد فضولی، پس می شود فسخ عملی اون عقد فضولی. وقتی فسخ شد دیگه محلی برای اجازه مالک ثانی باقی نمی ماند. این اشکال ششم محقق تستری بود. اما جواب، ول جواب، جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف ایشون میفرمایند که اولا شما باید توجه داشته باشید که فعل بیع ثانی انشاء فسخ عقد فضولی نیست. ما این مقدمه استدلال شما رو میزنیم که شما میفرمایید بیع ثانی فسخ عملی است، مطلقا میگیم نه، نفس بیع ثانی فسخ عملی عقد فضولی اول نیست. چرا؟ چون باید ببینیم اصلا فسخ عقد فضولی و رد عقد فضولی یعنی چی؟ فسخ عقد فضولی انشاء رد اون عقد است. اینکه انشاء کند که من اون عقد فضولی رو قبول ندارم، رد کردم. این انشاء حالا به هر نحوی که واقع بشه، چه با قول چه با فعل، این موجب بطلان اون عقد فضولی میشه. اما صرف این که میاد عقد ثانی میبندد این مالک اصلی مبیع رو میفروشه به شخص دیگری، صرف این انشاء رد اون عقد فضولی نیست، بلکه این معناش چیه؟ معناش این است که محل اجازه دادن اون عقد فضولی را که برای من مالک اصلی بود، این محل رو من منتقل کردم به مالک ثانی. گویا اختیار این که اجازه بدهد یا رد بدهد اون عقد فضولی را، این منتقل میشه با این انتقال ملکیت به مالک ثانی. مالک ثانی صاحب حق اجازه یا رد اون عقد فضولی میشه. این به معنای ابطال اون عقد فضولی از قابلیت اجازه نیست. نمیگه من اون عقد فضولی رو از قابلیت اجازه اسقاطش کردم که بشه انشاء رد، نه، بلکه میگه آقا این ملک منه، من ملکم فروختم به آقای زید، آقای زید تو خودت میدونی با این عقد فضولی میخوای اجازه بده میخوای اجازه نده. در واقع در اینجا وقتی که بیع ثانی میشه، عقد ثانی میشه، آقای مالک اول وقتی مالکیتش از این مال منتفی میشه، در واقع از حق اجازه ساقط میشه. ایشون دیگه صلاحیت اجازه دادن یا رد کردن اون عقد فضولی را نخواهد داشت. چرا؟ چون هیچ تعلقی به این مال دیگه نداره، مالکیتی نسبت به این مال نداره، در واقع خودش رو از حق اجازه ساقط کرده است، نه این که اون عقد فضولی رو از قابلیت اجازه توسط مالک ثانی ساقط کرده باشه. لذا صرف عقد ثانی به معنای انشاء اسقاط قابلیت عقد فضولی از پذیرش اجازه و صحت نیست، بلکه به معنای اسقاط مالک اول است از محل اجازه. محل اجازه نسبت مالک اول فوت می شود، اما نسبت مالک ثانی محل اجازه همچنان باقی میمونه، محل اجازه منتقل به او میشه. عقد فضولی از قابلیت اجازه ساقط نمیشه به صرف عقد ثانی. بله، اگر مالک اصلی اول جوری این عقد ثانی رو منعقد کنه به حیثی که عرف بگوید این داره فسخ فعلی می کند اون عقد فضولی اول را، به حیثی که فسخ فعلی باشه، به نیت فسخ فعلی باشه و به جوری در مقامی قرائن حالیه مقامیه در اون محل اجراء عقد ثانی به گونه‌ای بوده باشد که عرف بگه فعل او انشاء فسخ و اسقاط عقد فضولی اول است از قابلیت اجازه، در اون عقد فضولی اول اصلا از قابلیت اجازه ساقط میکنه. اگر این چنین عقد ثانی رو ببنده، اونجا بله ما میگیم عقد ثانی میشه فسخ فعلی. اما این فرق میکند با اینکه شما بگیم مطلقا هر جا عقد ثانی بست آقای مالک اصلی، این فسخ فعلی است و عقد فضولی از قابلیت اجازه ساقط شده است. نه، چنین امری قابل پذیرش نیست. یه نکته زیبایی هم که در کلام جناب شیخ هست، ایشون میان این بحث رو در عقد فضولی نکاح هم در واقع تطبیق میدن. اگر یه خانومی عقد فضولی بسته اند او را به یک آقایی، اون خانوم انشاء قولی رد نکرد نسبت به اون عقد فضولی، با لفظ ردش نکرد، بلکه رفت خودش رو تزویج کرد به یه مرد دیگری. آیا این تزویج او فسخ فعلی می شود نسبت به اون عقد فضولی نکاح اول یا فسخ فعلی نیست؟ جناب شیخ میگن نفس تزویج کردن او خودش را به دیگری انشاء رد و فسخ نکاح اول فضولی نیست، بلکه صرفاً تفویت محل اجازه هست نسبت به عقد فضولی اول برای اون خانوم. یعنی اون خانوم وقتی که خودش رو به عقد ثانی، به زوجیت شخص دیگری در میاره، خودش رو از قابلیت اجازه دادن اون عقد فضولی اول ساقط میکنه مطلقا. خب و محلی برای اجازه نسبت به شخص دیگری هم باقی نمیگذاره در عقد فضولی نکاح، وقتی که بره خودشو به دیگری عقد ببنده. اما فرقش با عقد بیع چیه؟ در عقد فضولی بیع وقتی که مالک اصلی میاد مبیع رو بیع میکند به شخص دیگر، خودش رو از قابلیت اجازه دادن، از محل اجازه دادن اون عقد فضولی اول ساقط میکنه، اما قابلیت و محل اجازه برای مالک دوم همچنان باقیه. چون در اینجا ما یه مالک دوم داریم، ولی تو عقد نکاح که مالک دوم نداریم که. لذا در عقد نکاح وقتی تفویت محل اجازه شد نسبت به اون خانوم، اون خانوم دیگه حق اجازه دادن عقد فضولی اول رو نداره. بعد از اینکه به نکاح شخص دوم در اومد، دیگه نمیتونه نکاح فضولی اولی رو اجازه بده. در اونجا عمل او انشاء فسخ نیست، ولی نتیجه اش با انشاء فسخ یکی میشه. توجه داشته باشین. ولی در عقد فضولی بیع اینجا نفس عقد ثانی انشاء فسخ نیست، نتیجهش هم با انشاء فسخ یکی نمیشه. چرا؟ چون همچنان قابلیت اجازه دادن اون عقد فضولی توسط مالک ثانی پابرجا هست. این جوابیه که جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف عنایت میکنن. حالا عبارت شیخ رو ببینیم. ول جواب ان فسخ عقد الفضولی هو انشاء و رده. جواب از این استدلال جناب محقق تستری این است که فسخ کردن عقد فضولی انشاء رد اون عقد فضولی است. و اما الفعل المنافی لمزیهی که تزویج المعقودت فضولا نفسها من آخر و بیع المال که ماله المبیع فضولا من آخر فلیس فسخن له. اما فعل منافی با مزیه عقد فضولی، یعنی فعلی که منافات دارد با امضای عقد فضولی، این فعل منافی با امضا فلیس فسخن له، فسخ عقد فضولی محسوب نمی شود. مثل چی؟ دوتا مثال میزنه ایشون. یکی که تزویج المعقودت فضولا نفسها من آخر، مثل این که زنی که به طور فضولی عقد بسته شده است تزویج کند نفس خودش را من رجل آخر به یه مرد دیگه ای. اینجا این عمل منافات داره با امضای اون عقد فضولی نکاح اول دیگه. و بیع المالک ماله المبیع فضولا من آخر، و همچنین بیع کردن آقای مالک مالش را که مبیع فضولی است، بیع شده است فضولا، بیع کند به یه شخص دیگری، این هم با امضا کردن اون عقد فضولی منافات داره. خب این معناش عدم امضا، نه انشاء رد. این به معنای انشاء رد نیست. فلیس فسخن لهو، این عمل فسخ عقد فضولی نیست. یعنی چی؟ یعنی انشاء رد نیست، چون فسخ یعنی انشاء رد، خصوصا مع عدم التفاته الى وقوع عقد الفضولی، خصوصا در جایی که التفات نداشته باشد مالک اصلی اصلا به وقوع عقد فضولی خبر نداشته باشه، یا یادش رفته که اینجا اصلا عقد فضولی بسته شده، التفاتی نداشته در این عقد ثانی به اون عقد فضولی، اینجا که دیگه یقینا انشاء ردی واقع نشده است. غایت ما فی الباب، نهایت اون چه میتونیم در این مسئله بگیم، ان الفعل المنافی لمضی العقد مفوت لمحل الاجازه، اون فعلی که منافی با مضی عقد فضولی است مفوت محل اجازه هست، یعنی محل اجازه رو از دست مالک اول میگیرد، فوت میشود محل اجازه از دست او، دیگه او در این جایگاهی که اجازه بدهد یا اجازه ندهد دیگه قرار نداره، چون ملک این مال منتقل شده به مالک ثانی، مالک ثانی در این جایگاه قرار میگیره. پس این عملی که منافات داره با امضای عقد، اون کاری که به ذات میکنه اینه که محل اجازه رو، جایگاه اجازه دادن را نسبت به اون فاعل این فعل تفویت میکنه. فاذا فرض وقوعه صحیحا فات محل الاجازه و یخرج العقد عن قابلیت الاجازه، پس زمانی که فرض بشود وقوع اون فعل به طور صحیح، در این صورت فوت می شود محل اجازه و خارج می شود عقد از قابلیت اجازه توسط اون شخصی که فاعل این فعل بود، از قابلیت اجازه ساقط میشه، اما مطلقا یا اون عقد به طور مطلق از قابلیت اجازه خارج میشه، کما فی مثال تزویج، مثل اونجایی که در مثال تزویج بود، در اونجا که خودش رو به نکاح یه شخص دیگر در می آورد، دیگه اون عقد فضولی نکاح اول مطلقا برای همیشه از قابلیت اجازه دادن ساقط میشه. چرا؟ چون این نکاح دوم یه عقد لازمی است که جز با مرگ یا با طلاق باطل نمیشه. پس دیگه قابلیت اجازه نسبت به اون عقد فضولی نکاح اول مطلقاً ساقط شده. و اینجا طرف حساب دومی هم در کار نیست که اون طرف حساب دوم بیاد بیا حالا من اجازه میدهم اون عقد نکاح فضولی را. او به نسبت الی من فات محل الاجازه به نسبت الی، یا این که عقد خارج میشه از قابلیت اجازه اما نه مطلقا، بلکه نسبت به کسی که فوت شده محل اجازه، نسبت به او، نسبت به اون شخص عقد از قابلیت اجازه خارج میشه، کما فی مثال البیع، همون گونه که در مثال بیع فضولی هست، فان محل الاجازه انما فات بالنسبه الى الاول، به راستی که محل اجازه فقط و فقط این است که فوت میشه نسبت مالک اول، فلل مالک ثانی ان یجیز، پس برای مالک ثانی هست این که اجازه بدهد، پس محل اجازه و حق اجازه، جایگاه اجازه دادن برای مالک ثانی فوت نمی شود. بنابراین قابلیت اجازه نسبت به اولی ساقط شده، ولی نسبت مالک دوم همچنان باقی است. نعم بله، لو فسخ المالک الاول نفس العقد به انشاء الفسخ بطل العقد من حینه اجماعا، بله اگر مالک اول نفس عقد را فسخ کند با انشاء فسخ، باطل می شود اون عقد، من حینهی یعنی از همون زمانی که این فسخ واقع شد اون عقد باطل، اجماعا یعنی دیگه قابلیت پذیرش اجازه را نخواهد داشت. حتی اگر بعد بیاد بیعش کنه به شخص دیگر، اون شخص دیگر هم دیگه نمیتونه اون عقد فضولی رو که مالک اول فسخش کرده امضا کنه و اجازه بده. اگرم امضا کنه و اجازه بده، اجازهش لغو و باطله، فایده‌ای ندارد. چرا؟ چون در اینجا مالک اول انشاء فسخ کرده، نه اینکه صرفاً بیاد عملی منافات با امضای عقد فضولی انجام بده، مثل بیع کردن به شخص دیگر، نه، بلکه انشاء کرده فسخ را. لذا بطل العقد من حین الفسخ اجماعاً، از همون لحظه ای که انشاء فسخ میکنه عقد باطل میشه. اجماعاً مفعول لعجله هست، یعنی لل اجماع، ولی عموم تسلط الناس على اموالهم به قطع علاقت الغیر عنها، و به خاطر عموم تسلط مردم بر اموالشون. حدیث شریف نبوی، الناس مسلطون على اموالهم، این عموم اقتضا میکند که ایشون بتواند به قطع علاقت الغیر عنها، با قطع کردن علاقه دیگری که مشتری اون عقد فضولی باشه، از این اموال خودش بتونه تسلط خودش رو نافذ کنه و اجراء تسلط کنه. پس بنابراین به این دو دلیل، یعنی دلیل اجماع و دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، اگر مالک اول انشاء فسخ کرد، دیگه مالک ثانی حق اجازه ندارد، دیگه اون عقد باطل میشه و از قابلیت اجازه مطلقاً ساقط میشود، چه نسبت به مالک اول چه نسبت به مالک ثانی. اما فرض اینه به صرف عملی که منافات داره با عقد فضولی انشاء فسخ نمیشه، به صرف عقد ثانی انشاء فسخ نمیشود، که بلکه با این عقد ثانی محل اجازه فوت میشه، یا مطلقا مثل عقد فضولی نکاح، یا فقط نسبت به مالک اول محل اجازه فوت میشود، کمان که در عقد فضولی بیع چنین است. پس در این صورت همچنان قابلیت اجازه برای مالک ثانی باقی است. فالحاصل انه ان اريد من كون البيع الثاني فسخا، خلاصه این مطلب، اگر چند چنین است که اگر اراده شده باشد در کلام محقق تستری از بودن بیع ثانی فسخ، این که ایشون گفت بیع ثانی فسخ هست، اگر اراده شده باشه، انه ابطال لاثر العقد فی الجمله فهو مسلم، این که این بیع ثانی ابطال اثر عقد است فی الجمله، یعنی بعضی از آثار عقد رو باطل میکنه، نه اینکه بالکل عقد رو از قابلیت صحت ساقط کنه، از قابلیت اجازه ساقط کنه، نه، فی الجمله داره آثار عقد رو کنار میزنه. فهو مسلمون، این حرف ما قبول داریم، فی الجمله داره این کار رو انجام میده. چرا؟ چون داره ملک رو منتقل میکنه به یه شخص دیگر و ثمن او رو داره منتقل میکنه مالک اول به خودش، نه ثمن عقد فضولی را. ولایم نه ذالک من بقاء العقد متزلزلا بالنسبه الى المالک الثانی، ولی این مطلب منع نمیکند از بقاء عقد به طور متزلزل نسبت مالک ثانی. فیکون له الاجازه، پس می بوده باشد برای مالک ثانی حق اجازه دادن. و ان اريد انه ابطال للعقد راسا فهو ممنوع، اگر قصد شده باشد که این بیع ثانی ابطال عقد است بالکل، دیگه هیچ چیزی از عقد باقی نمیگذارد که حتی قابلیت پذیرش اجازه داشته باشه توسط مالک دوم، فهو ممنوع، ما اینو منع میکنیم. اذ لا دلیل علی کونه کذلک، چرا که دلیلی نیست بر بودن بیع ثانی این چنین که ابطال کند عقد را رأساً. و تسمیت و مثل ذالک الفعل ردن فی بعض الاخبار فی بعض الاحیان من حیث انه مسقط للعقد عن التأثیر به نسبت الى فاعلهی به حیث یکون الاجازت منه بعده لغوا. اما نامیدن مثل این فعل رد در بعضی از احیان، گاهی اوقات میگن این کارشون رد اون عقد فضولی بود. این از آن حیث است که من حیث میشه خبر تسمیت، و از آن حیث است که این عمل اسقاط میکند عقد را از تأثیر، از تأثیر گذاری نسبت به فاعل این عمل، به حیثی که اجازه از ناحیه فاعل بعد از این عمل لغو خواهد بود. یعنی مالک اول بعد از این عمل بیع ثانی دیگه قابل جایگاه اجازه دادن اون عقد فضولی را از دست میدهد و اجازه دادن او لغو میشه. یعنی اگه مالک اول بیع ثانی کرد فروخ به دیگری، بعد حالا یادش افتاد یه عقد فضولی شده، بیاد اون عقد فضولی رو اجازه بدهد، اجازه او بعد از بیع لغو خواهد بود. این نکته مهمیه که جناب شیخ قبلا به این مسئله اشاره کرده بودن ولی گفتن که توضیحشو بعدها در احکام مجیز خواهیم داد، اینجا توضیحش رو دادن. پس اگر مالک اول بعد از بیع ثانی بیاد عقد فضولی رو اجازه بده، اجازه مالک اول لغوه و این لغویت نسبت به مالک اوله، اما اجازه مالک دوم که لغو نیست. نعم لو فرضنا قصد المالک من ذلک الفعل فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا لم يبعد كونه كالانشاء بالقول. بله اگر ما فرض کردیم قصد آقای مالک رو از اون عمل فسخ عقد فضولی باشد، یعنی گفتیم قصدش اینه که عقد فضولی رو فسخ کنه با این کارش، به حیث يعد فسخا فعليا، به حیثی که عرف هم بشمارد این عمل رو به عنوان فسخ فعلی، به حیثی که شمرده شود این عمل به عنوان فسخ فعلی. یعنی صرف قصدم کافی نیست، باید یه قرائن حالیه و مقامیه باشه که عرف بگوید این عمل فسخ عقد فضولی اول شد. در این صورت لم یبعد کونه کل انشاء بالقول، بعید نیست که بگیم این فسخ فعلی مثل انشاء کلامی میماند. لکن الالتزام بذلک لا یقدح فی المطلب، لکن التزام ما به این مطلب ضرری در اصل بحث ما، در اصل مطلب ما وارد نمی کنه. چرا؟ اذ المقصود ان مجرد بیع المالک لا یوجب بطلان العقد. چرا که مقصود ما در این بحث اینه صرف بیع مالک در بیع ثانی موجب بطلان اون عقد فضولی اول نمی شود. اون چه که اینجا موجب بطلان شده اون قرائن حالیه و مقامیه است که دلالت داره بر فسخ عقد فضولی با عمل عقد ثانی، اونها دارن دلالت میکنن بر این فسخ، توجه داشته باشین. بلا صرف وقوع عقد ثانی دلالت بر فسخ عقد فضولی نمی کند. ولذا لو فرضنا که شان فساد هذا البيع بقي العقد على حاله من قابلیت لحوق الاجازه، لذا اگر فرض بشود انکشاف فساد این بیع ثانی، بگیم این بیع ثانی بعد از مدتی معلوم شد که باطل بوده به خاطر اینکه بعضی شرایطو نداشته، بقی العقد باقی میماند اون عقد فضولی اول علا حاله من قابلیت لحوق الاجازه، بر حال خودش باقی هست از قابلیت لحوق اجازه. یعنی اگر معلوم شد که این بیع ثانی مالک اول باطل بوده، مالک اول همچنان حق اجازه دادن اون عقد فضولی را خواهد داشت. این مال جاییه که عرف عمل او رو فسخ عقد فضولی تلقی نکند، صرفاً یه بیع ثانی صورت گرفته باشد. این نشون میده که صرف اقدام برای بیع ثانی موجب فسخ عقد فضولی نمیشود. بله اگر اقدام او جوری باشه که عرف بگوید عمل او فسخ فعلی بود نسبت به عقد فضولی اول، حتی بعد از انکشاف فساد این بیع ثانی هم دیگه حق اجازه برای آقای مالک اول باقی نخواهد بود. چرا؟ چون ایشون فسخ کرده عقد فضولی رو ولو با یه بیع باطل. ولی به جوری بیع باطل رو منعقد کرد که عرف گفت اون عقد فضولی رو داره فسخش میکنه. مگر اینکه شما بگید که آقا مالک حتی بعد از رد هم حق اجازه را دارد، اجازه مجدد مالک بعد از رد نافذ است که اقوا همینه، بنابر روایت صحیح محمد ابن قیس از امیرالمؤمنین، از امام باقر از امیرالمؤمنین در اون قضیه که پسری کنیز پدرش رو فروخته بود که حدیثش رو قبلا خوندیم، یعنی اجازه بعد از رد ما معتبر میدانیم. خب هرچند که جناب شیخ و مشهور فقها معتبر نمیدونن، ولی به مقتضای اون صحیحه باید بگیم که اجازه بعد از رد معتبر است. حالا به هر حال، و اما الالتزام فی مثل الهبت و البیع فی زمان الخیار، میمونه این بحث که آقا شما اومدید مقایسه کردید عقد فضولی را با عقود جایزه، فرمودید که فعل منافی با مضی عقود جایزه فسخ فعلی اون عقد محسوب میشه، پس باید فعل منافی با مضی عقد فضولی هم فسخ فعلی عقد فضولی محسوب بشه. چرا؟ چون هر دوشون تزلزل دارن، عقد متزلزل هستن. به طریق اولا در عقد فضولی باید اون عمل منافی فسخ فعلی عقد فضولی محسوب بشه، چون تزلزل عقد فضولی بیشتر است از تزلزل عقود جایزه. خب بعد حالا ما مثال میزنیم، مثل اینکه آقا طرف بیاد در زمان خیار مالش رو بفروشد به دیگری یا ببخشد به دیگری، این رو میگیم این تصرف او مبطل اصل عقد است و موجب فسخ عقد است. فرقش چیه با عقد فضولی؟ جناب محقق تستری جواب ما اینه که در اینجا صحت اون تصرفی که منافی است با اون عقد جائز متوقف است بر مالکیت این آقای متصرف نسبت به اون مال تا او رو بفروشه به دیگری یا او رو ببخشد به دیگری. وقتی متوقف بر مالکیت شد، مالکیت او متوقف است بر این که این مال از ملک طرف مقابل برگشت داده شود به ملک خودش، و این یعنی فسخ عقد. پس صحت این تصرف در عقود جایزه متوقف بر فسخ عقد جایزه هست، توقف داره بر فسخ اون عقد جایز. اما در عقد فضولی صحت بیع ثانی متوقف نیست بر ارجاع ملکیت از مشتری به مالک اصلی. چرا؟ که بشود فسخ عقد فضولی، چون اصلا ملکیت به مشتری نرفته به طرف مشتری تا بخواهد از طرف مشتری ارجاع داده بشه به مالک اصلی. ملکیت این مال همچنان در ملک مالک اصلی بود، حالا ملک خودش رو فروخت به طرف دوم، به بایع فضولی مثلا فروخت یا به هر شخص دیگری فروخت، عقد ثانی کرده. اینجا این تصرفی که میخواد بکنه مستلزم ارجاع ملکیت نیست تا بشود فسخ اون عقد قبلی. ملکیت از اول در تصرف و در اختیار و سلطنت مالک اصلی بود، حالا منتقلش میکنه به مالک ثانی. پس این به معنای فسخ عقد فضولی نیست، بخلاف تصرف من له الخیار در زمان خیار بی که در اونجا تصرف او مستلزم فسخ اون عقد بی و ارجاع ملکیت به ملک خودشه. پس این فرق بین این دو مقامه که شما بهش توجه نفرمودید جناب محقق تستری. و عمل التزام فی مثل الهبت و البیع فی زمان الخیار به انفساخ العقد، اما التزام در مثل هبه و بیع در زمان خیار که بیاد در زمان خیار بیع کنه به یه شخص دیگری مالش رو، یعنی مالی که فروخته بود رو بیاد بیع کنه به یه کس دیگه یا ببخشه به یه کس دیگر، التزام در مثل این هبه و بیع در زمان خیار به انفساخ العقد منزل خیار، به این که ما ملتزم بشیم به انفساخ عقد از طرف صاحب خیار به مجرد الفعل المنافی، به مجرد اون عمل منافی با بیعی که انجام داده. این به خاطر چیه؟ فلان صحت التصرف المنافی توقف على فسخ العقد، به خاطر این است که صحت اون تصرف منافی توقف داره بر فسخ عقد و برگشت دادن ملکیت این مال از طرف مقابل به طرف خودش تا بتونه اینو ببخشه به دیگران، بتونه اینو بیع کنه به دیگران و بیعش صحیح باشه، و الا وقع فی ملک الغیر، و الا اون تصرف واقع میشه در ملک غیر و میشه باطل، به خلاف ما نحن فیه، به خلاف در عقد فضولی. فإن تصرف المالک فی ماله المبیع فضولا صحیح فی نفسه لوقوعی فی ملکه، چرا که تصرف مالک در مال خودش که بیع شده است به طور فضولی صحیح است فی نفسه به خاطر وقوع این تصرف در ملک خودش. لازم نیست ملکیت این مبیع رو از مشتری ارجاع بدهد به خودش تا بشه فسخ عقد فضولی با مشتری، فلا یتوقف علی فسخه، پس متوقف بر فسخ عقد فضولی نیست. غایت الامر نهایتش اینه، انه اذا تصرف فات محل الاجازه، نهایتش اینه که وقتی چنین تصرفی کرد آقای مالک اصلی اول فوت می شود محل اجازه نسبت به او، اما محل اجازه نسبت به مالک ثانی همچنان باقی می ماند. و من ذالکه یظهر ما فی قوله رحمه الله اخیراً، از اون چه که ما بیان کردیم ظاهر می شود اشکالی که در کلام ایشون محقق تستری هست رحمه الله در کلام اخیرش که فرمود و بل جمله حکم عقد الفضولی حکم سایر العقود الجائزه بل اولا، خلاصه مطلب حکم عقد فضولی حکم سایر عقود جایزه هست، یعنی مثل حکم اون بیع در معرض خیار فسخ هست که عقد جایز هست، بل اولا، بلکه عقد فضولی سزاوارتره. چرا سزاوارتره؟ چون عقد فضولی هم در اصل حدوثش متزلزله هم در بقایش. ما میگیم فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق، جناب محقق تستری مقایسه کردن عقدی که متزلزل است از حیث اصل حدوثش، یعنی عقد فضولی، بر عقدی که متزلزل است از حیث بقایش، یعنی اصل حدوثش مسلم صحیحه، بقایش که متزلزله، یعنی در عقد جایز، بیع جایز، بیعی که درش خیار فسخ هست. این مقایسه کردن بین این دوتا قیاسون مع الفارق، قیاسیست که فارق داره، یعنی مناطشون واحد نیست. در جایی که منات واحد باشه قیاس اولویت صحیحه، اما جایی که منات ها متفاوت باشه قیاس اولویت باطله، میشه همون قیاس ابو حنیفه که باطله است. فضلن اندع ول اولویه، اصل مقایسه کردنش باطله، چه برسد از ادعای اولویت داشتنش. و سیجی و مزید و بیان لذالکه فی بیان ما یتحقق به رد، و خواهد آمد بیان بیشتری نسبت به این مطلب که ما نباید عقد فضولی رو با سایر و عقود جایزه قیاس کنیم، در بیان بحثی که مطرح خواهیم کرد در احکام رد، ما یتحقق به رد، آنچه که تحقق میپذیرد به سبب او رد، اون چه رد رو محقق میکنه، اونجا میایم این بحث رو بیشتر توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.